بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده‌شناسی عناصر فرهنگ و تمدن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. درباره شناخت شناسی، صفحه 20. قبل از هر چیز واجب است که تکلیف واژه شناخت را به لحاظ معنا و کاربردش معلوم کنیم. شناختن آیا به معنای منطقی کردن دریافت انسان از جهان است و یا به معنای خود دریافتن است؟ عموماً منطق و بیان کردن را همان شناختن می دانند و هرچی که قابل بیان نباشد گویا شناخته شده نیست و این یک اصل تغییر ناپذیر در فرهنگ و اندیشه عامیانه و عالمانه غربی است. در اندیشه غربی جز انگشت شمارانی شناخت را همان بیان منطقی می دانند و بیان منطقی هم بیانی است که در آن تناقض و تضادی نباشد و این تعریف از شناخت امروزه جهانگیر شده است. یعنی جهان به سوی منطقی شدن می رود و این همان غربی شدن جهان بشری است به لحاظ فرهنگی. و به همین دلیل است که در یافتهای قلبی و روحی از جهان در حال انقراض است و مورد انکار تمدن جدید قرار گرفته است، مگر آن در یافتهایی که قابل بیان منطقی باشد. و اما ماهیت و معنای دقیق منطق و بیان منطقی چیست؟ خیلی خوب می دانیم که هر کس و گروه یا ملتی برای خود منطق خاصی دارد که چه بسا از نظر دیگران غیر منطقی و ضد منطقی می آید. و اما جهانی شدن منطق غربی به معنای حسابی و ریاضیاتی شدن منطق است. مثلا می بینیم که حتی کسی مثل ادموند هوسرل آلمانی که از پرچمداران منطق اشراقی و عرفانی و غیر ماتریالیستی در قرن بیستم است، در مکتب خود که پدیده شناسی نامیده است سعی فراوان نمود تا ریاضیات و علم حساب را تفسیر روانشناسانه و متافیزیکی نماید که نهایتاً موفق هم نشد و مکتب او در گردابی از واژه‌های معلق گم شده تا چه رسد به دیگران. تلاش هوسرل در این نبود که به شناخت فوق عددی برسد، بلکه این بود که شناخت ریاضیاتی تمدن غرب را تبدیل به شناختن انسانی و معنوی و ناب نماید و دانش ناب را از بطن فلسفه غربی که بنیادش بر ریاضیات و نظریه اتمیسم است استخراج نماید. او می‌خواست از یک جریان باطل نور حق استنتاج نماید و نتوانست. او به بتالت منطق غربی آگاه شده بود ولی می‌خواست این بتالت را تبدیل به حقیقت نماید و با ابزار باطل به حق برسد. تنها بیانی که بر حسب ظاهر بی تناقض است علم حساب و معادلات و مجموعه های ریاضی است. منتها مکری که در این منطق وجود دارد بسیط و گام به گام و تبدیل شونده است و چون در ریاضیات به سوی بی نهایت می رود، لذا این تناقض در افقهای دور پنهان می شود و در علائمی مثل بی نهایت مخفی می گردد. مثل امواجی که در اقیانوس بی انتهایی از چشم دور می شوند، نه این که نابود شوند. یعنی مکر و سحر ریاضیات در این است که تناقضات منطقی خود را مرتباً تبدیل و تحویل می کند به عدد یا علامت یا مجموعه و معادله دیگری و این وضع تا بی نهایت ادامه دارد و آدمی فریب می خورد و غایت این فریب در معنای فرضی و غیر واقعی گم و گور می گردد و انسان می پندارد که تضاد محو و نابود شده است و از شرش نجات یافته است. ولی ادموند هوسرل که خود تحصیلات ریاضی هم داشت بر این فریب آگاه بود و به دام روش سنتی آن نیفتاد و نعل بارونه زد و نام این روش را کاهش منطقی نامید. کاهش منطقی حسرل از این قرار بود که به جای این که قدر و معنای نهایی و اصلی و ناب هر چیزی را با افزودن چیزها و معانی دیگری بران به دست آوریم، بیاییم و روش معکوس را انجام دهیم و ارزش‌ها و چیزهایی را که یک پدیده با خود دارد از آن سلب نموده و به تدریج آن را کاهش داده و لخت کنیم. در جریان لخت کردن پدیده ها نهایتاً چیزی باقی می ماند که می توان بر حسب سلیقه و ذوق کلامی آن را هیچ، نیستی و یا وجود محض نامید. یعنی نیهیلیزم یا اگزیستانسیالیزم حاصل ادامه نهضت پدیده شناسی در غرب بود که توسط پیروان حسرل تدوین شد. هایدگر، سارتر، یاسپرس و دیگران. یعنی به جای این که بر شمارش بیفزاییم و به سوی بی‌نهایت برویم، از شمارش بکاهیم تا به صفر هر پدیده‌ای برسیم. این معنای واقعی نهضت پدیده شناسی حسرل بود که یک قرن تمام متفکران و فلاسفه پیشگام غرب را به خود مشغول داشت و مکتب فلسفی و هنری و ادبی و روانشناسی و منطقی پدید آورد و جملگی به یک جا رسیدند و آن پوچی بود که نامهای مستعار گوناگونی داشت. اگزیستانسیالیسم، نیهیلیسم، آبستره، سوررئالیسم. جالب این که خود حسرل به امید رسیدن به معانی و حقایق بزرگ عرفانی و روحانی و متافیزیکی و انسانی دست به این روش فلسفی منطقی زد. لذا تجربه این مرد بسیار گران قیمت و عبرت انگیز است. این راه و روش کاهش منطقی بازتاب اجتماعی قابل توجهی هم در غرب پدید آورد که مهمترینش نهضت هیپیگری است که مشابه درویشیگری خیالی و تقلیدی مشرق زمین بود. و معلوم می شود که این نهضت فکری و کاهش منطقی که در غرب قرن بیستم رخ داد در شرق قدمت بسیاری دارد و این انحراف از هزاران سال پیش در شرق هم پدید آمده و به بنبست و پوچی رسیده است. منتها به روش خاص خودش و در شرایط زمانی و مکانی خاص خودش بازتاب خاص خودش را داشته است. همانطور که حسرل و هایدگر تحت تأثیر و تقلید از سقراط و حکیمان راستین یونان باستان به این نتیجه رسیدند و در شرق هم تحت تأثیر و تقلید از حکیمان بزرگی مثل بودا و علی علیه السلام و شمس و دیگران این واقعه پدید آمده و به پوچی رسیده است. و این بدان معناست که این بادی نه به لحاظ آداب و نه به لحاظ منطق قابل تقلید نیست و به حساب در نمی آید. معضل ابجد و جعفر و اسم اعظم در میان دراویش حاصل همین تقلید است. و اما بازگردیم به نکته آغازین مقاله که آیا شناختن همان بیان منطقی است و یا این که بیان منطقی یکی از نشانه های شناخت است و یا این که بیان منطقی انحرافی در شناخت است و یا این که بیان منطقی اصلاً مانع شناخت است و یا این که بیان منطقی وسیله‌ای برای انتقال شناخت به دیگران است. به هر حال هر یک از این آیاها طرفدارانی داشته است و مکاتبی پدید آورده است، ولی تأمل کردن در رابطه بین بیان و شناخت خود از اصول شناخت شناسی می باشد. بازگردیم به ماهیت خود شناخت. آیا دیدن، لمس کردن، بوییدن، شنیدن، دوست داشتن، مایل بودن، نفرت ورزیدن، شاد بودن، افسرده بودن، حرف زدن، خواب دیدن، راه رفتن، کار کردن، غذا خوردن، قضاوت کردن، برنامه ریزی کردن، هر یک درجه ای از شناختن و یا نشانی از شناختن و یا روش هایی برای شناختن هستند؟ دیدن یک جریان شناخته است. مثلا سیبی روبروی من است و من متوجه آن هستم. در این توجه شناخت جاری است و اصلا خود این توجه میل به شناخته است. این که خود این توجه تا چه حدی ارادی است یا نیست یک نکته بسیار باریک و اساسی در ماهیت شناخت است. این که چه می شود که من یک دفعه به یاد سیب می افتم خود نکته است که راه را بر منطق عددی ریاضیاتی می بندد و تفکر متافیزیکی و فوق عددی را موجب می شود. یعنی منطقی را پدید می آورد که فقط بر ازداد استوار می شود و لذا به لحاظی غیر منطقی می نماید. همانطور که کلیه مباحث متافیزیکی و فلسفه وجود بر اشد ازداد منطقی بنا شده است و ضد ریاضی است. زیرا میل انسان به چیزی و توجه به پدیده‌ای و نقطه آغاز شناخت انسان همواره از هیچی و صفر است، یعنی از فیزیک و اراده مادی و منطقی و حسابی نیست، یعنی با برنامه قبلی نیست، یعنی خودی نیست، بلکه بی خودی و فوق خود است و اراده است، یعنی متافیزیکی و غیبی است. ولذا به حساب در نمی آید و در رابطه با حساب خودی در تضاد می افتد و بیانش غیر منطقی و متناقض می گردد. این تضاد به لحاظی تضاد خود با بی خود است و تضاد بین فیزیک و غیر فیزیک است و تضاد بین حساب و بی حسابی است و تضاد بین ماده و معنای آن است. زیرا منطق حسابی که منطق حاکم بر عموم بشر است و جز این منطقی دیگر را نمی شناسد، همان بیان مادی معنای یک چیز است و به لحاظی تبدیل معنا به ماده است و به لحاظی تعریف مادی از ماده است. ولی انسان هرگز از چنین بیانی راضی نمی شود و ماده را بیشتر از ماده می خواهد و از ماده چیزی بیشتر از خود ماده طلب می کند. این میل انسان موجب شده است که همواره هر موج از منطق دیر یا زود بر سر خودش می شکند و باطل می شود. منطق هندسی، منطق شیمیایی، منطق مکانیکی، منطق پولی، منطق سیاسی، همه اینها شعباتی از منطق عددی است. بنابراین خود شناخت بر چیزی استوار است و از جایی می جوشد و از منبعی القا می گردد که قابل شناخت نیست یا لااقل قابل شناخت منطقی نیست. در اینجا منطق به اصل خود رجوع داده می شود و منظور همان بیان کردن است به هر طریقی و لفظی. و اگر هم بیان شود قابل قبول و راضی کننده نیست و تبدیل به یقین باطنی و اطمینان مورد نیاز انسان نیست. منطق را اگر به همان معنای نطق کردن بگیریم خیلی روشن‌تر و درست‌تر است و همه منطق‌ها را در بر می‌گیرد. از شناخت در وادی بیان نهایتاً و در حد کمالش به پوچی و نیستی می‌رسد. این پوچی و نیستی را البته می توان خدا هم نامید و گفت که منبع و علت و توجه انسان به هر چیزی و اصل شناختن همان خداست. ولی در اینجا بهتر است از کلمه خدا استفاده نشود به دو علت. یکی به لحاظ اعتقاد مذهبی و دیگر به لحاظ انحراف معرفتی. به لحاظ معرفتی واژه خدا ما را به دریایی از تناقضات می اندازد. تناقضاتی که جملگی خیالی هستند و می توانند بسیار فریبنده و خطرناک باشند و هستند و حاصلش جز خود فریبی و ریا و خرافه و جنون نیست. ولی به لحاظ اعتقادی هم خدا غیر قابل بیان است و هرچه که بیان شود خدا نیست. پس چه به خدا اعتقادی داشته باشیم و یا نداشته باشیم، بهتر است که در بحث معرفت دور این واژه را خط قرمز بکشیم تا هم دین ما سالم‌تر بماند. اگر اهل دین باشیم و هم عقل ما سالم‌تر بماند اگر طالب معرفت باشیم. من پیشنهاد می کنم که به جای واژه شناخت از واژه دریافت استفاده شود که مترادف واژه درک می باشد. بدین طریق می توانیم شناخت را هم که عموماً همان دریافت و درک ذهنی و شرح و بیان ذهنیت است، نوعی دریافت محسوب داریم و بگوییم درک ذهنی. مثل درک چشمی، درک گوشی، درک قلبی، درک روحی، درک عصبی و غیره. درست است که ظاهراً کانون ادراک حواس پنجگانه در مغز است، ولی منظور ما از ذهن مغز نیست، بلکه یکی از ادراکات مغز است. همانطور که حتی عواطف قلبی هم نهایتاً در مغز است که به دریافت کامل می رسد و این دریافت آشکار می شود. مسئله این است که عموماً انسان وقتی که توانست دریافتی را در مغزش تبدیل به واژه نماید و قابل انتقال به زبان کند، حس می کند که دریافتی کامل است. پس بیان نقطه پایانی یک دریافت است. این بیان چه بر زبان بیاید یا نیاید مهم نیست. مهم این است که بیان امکان پذیر شده باشد. و اصلاً آنچه که ذهنی و ذهنیت نامیده می شود کارخانه است که هر دریافتی را تبدیل به بیان می کند و بدین گونه است که آن دریافت کامل تلقی می گردد. همانطور که می دانیم حتی عالی ترین ادراکات و دریافت های بشری در پیامبران خدا نهایتاً تبدیل به بیان شده و کتب آسمانی محصول این بیان هستند. می دانیم که دریافت پیامبران دریافتی قلبی و روحی بوده است. پس بیان محصول نهایی کار مغز است که دریافت انسان از جهان ماده را تبدیل به کلمه می کند. پس سخن همان ماده است که انسانی شده است. یعنی کلمات همان ماده انسانی شده می باشند. یعنی جهان هستی در انسان تبدیل به کلمات می شود و این همان جریان تبدیل ماده به معناست و کل جریان شناخت است. پس انسان کارخانه تبدیل ماده به معناست. ولی خیلی خوب می بینیم که آدمی خودش با اراده خودش جهان را دریافت و تبدیل به معنا نمی کند و این دریافت و جریان تبدیل با اراده و علم و قدرت دیگری انجام می شود. این یک دعوی اعتقادی نیست، بلکه کاملا حسی است و هیچ کس با اندک تأملی در خودش قادر به انکار این حقیقت نیست. و این نکته همان شاه کلید و اصل نخستین و محوری شناخت و شناخت شناسی است. یعنی انسان خودش به شناخت چیزی نائل نمی شود، بلکه اراده و قدرت برتر از انسانی که در وجود انسان حاضر است و در گوهری هستی او ناظر و موجود است، جهان را به انسان معرفی می کند و انسان متحیر می ماند که آیا آن موجود برتر از خود که در خود اوست خود انسان است یا این موجودی که سخن می گوید. و ما در اینجا به نخستین معما و تضادی که در جوهری هر شناختی نهفته است رسیده ایم. پس می بینیم که در وادی منطق انسان یکی نیست، بلکه دوتاست. بلذا از همین جاست که شمارش شروع می شود و منطق را عین حساب می کند و نهایتاً در ریاضیات محض محو می سازد. و هیچ بشری چون مولای رومی نتوانسته است این واقعی وجودی را وصف کند. نی من منم، نی تو توی، نی تو منی. هم من منم، هم تو توی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کاندر عجبم که من منم یا تو منی. چون انسان خودش نیست، پس نمیتواند خودش را بیان کند، ولی چون خودش است، پس بیان میکند و چون بیان کرد میبیند که بیان نکرده است. پس هر فردی دوتاست، منطقی و غیر منطقی. منطق همان مادیت اوست و غیر منطقی هم معنویت اوست. و همین انسان منطقی است که به واسطه منطقش به وجود آن موجود منطقی که در درون خود دارد پی میبرد و پی میبرد که آن موجود اصلاً منطقی نیست و در عین حال میبیند که این منطق هم از آن موجود غیر منطقی است. یعنی آن موجود غیر منطقی منطق را از خود سلب و دور نموده و از آن بیزار است و به قول مولانا جناب حضرت حق لا ابالی است. و به زبانی ساده تر هر انسانی دوتاست، خاموش و ناطق. و معلوم است که آن خاموش است که جهان را دریافت می کند و چون درکش نمود و تبدیل به بیان فرمود از خودش بیرون می راند و آن درک بیرون رانده شده همان انسان منطقی است. و هیوم راست می گوید که من خودم را فقط در درک چیز هاست که درک می کنم. یعنی من منهای چیزها، یعنی جهان برون، در نزد خودم وجود ندارم. پس دریافتن و بیان کردن که همان شناختن باشد، دو موجودیت هستند و دو جلوه و یا دو سمت وجود انسان می باشند و یا دو عمل از وجود انسان هستند، گرفتن و پس دادن. و کل جریان شناخت هم چیزی جز جریان گرفتن تا پس دادن نیست. گرفتن بی صداست و پس دادن صدادار است. گرفتن غیر منطقی است ولی پس دادن منطقی است. ولی این صدا یا منطق همواره معنای نهایی خود را در خاموشی می‌یابد، یعنی انسان صدای خود را فقط در پژواک دیوار سکوت می‌تواند شنید. برای همین است که منطق وقتی می‌خواهد که به اصل و نسب خود پی ببرد و راز تضاد درونی خود را بفهمد و غایت خود را بیابد، یا باید خاموش شود یا شاعر. علاقه شدید اگزیستانسیالیسم های غرب به شعر و نیز شاعر پیشگی عارفان شرق از همین روست. شعر چیست و چه می‌کند؟ شعر منطق را ویران می سازد و ذهن را تبدیل به خرابات می کند و چه بسا صاحبش را به جنون می کشاند. به هر حال خود منطق از بطن غیر منطقی خود حکم می کند که در چنین مواقعی انسان خاموشی پیشه کند و وینگنشتاین، یکی از انگشت شمار متفکران جدی غرب معاصر، به خوبی به این حقیقت پی برده است و دعوت به خاموشی کرده است. در این حال شعار نهایی همه عارف مشربان شرقی هم خاموشی بوده است و در وادی دین هم که حضرت محمد صلی الله آخرین و کاملترین انسان منطقی است که به کمال منطق رسیده، نبوت یعنی خبر آوری و منطق گرایی را ختم کرده است و پیروان مخلصش را دعوت به خاموشی کرده است و قرآن هم شعرا را سرزنش و اخطار نموده است و ادامه راهشان را گمراهی نامیده است و توبیخ و سرزنش مستمر اهل کتاب در قرآن نیز از همین روست. بنابراین میتوان گفت که شناخت از منطق شروع می شود و در بی منطقی که همان خاموشی است کامل می گردد. و چون مبدع و منبع منطق همان خاموشی و بی منطقی است، لذا منطق پس از یک دور کامل در جهان به مبدع خود رجعت می کند و این یک دور کامل شناخت بشری است که به لحاظ دینی سیر از نبوت است تا ولایت وجودی که همان امامت می باشد و امام همان نبی خاموش و کامل شده است. و آن نبی که خاموش باشد مسلماً کسی او را در وادی نطق و به واسطه منطق نمی شناسد و این همان ماجرای غیبت است که در شیعه 12 امامی مطرح می باشد و یک واقعیت منطقی می باشد. و این غیبت کمال منطق است و فقط کاملان در منطق هستند که این غیبت را درک و باور می کنند و در آن سمت قرار می گیرند. و امام همان جمال آشکار آن موجود غیر منطقی و خاموش درون انسان است که مبدع و سرچشمه منطق و شناخت می باشد. پس امام همان عارف کامل است که خود خاموش است و همه صداها از اوست و بر مدار اوست و به سوی اوست و مبدع و مقصود منطق و معرفت است. ما گفتیم که شناخت یعنی دریافت جهان و تبدیل آن به معنا، و شناخت کامل یعنی دریافت کامل کل جهان و تبدیل آن به یک واژه و معنای واحد و مطلق و ناب. و در اینجاست که به توصیف قرآن از امام می رسیم. کل جهان متمرکز است در وجود امام آشکار، یعنی کل جهان هستی به واسطه امام دریافت شده است و معنا و منطقش در جمال امام عیان گردیده است و خود امام آن معنا و کلمه واحدی است که خاموش است و کل جهان هستی از معنای او معنا گرفته است و از وجود او موجود است. او همان حقیقت واحده و هستی محض است و گویی که اصلا وجود ندارد و عین نیستی است، زیرا خاموش است و سخن نمی گوید. ولی به راحتی می توان گفت که امام شناسی به مثابه کل شناخت است و شناخت کامل است. درباره سنت، مراسم عید پاک، مراسم نوروزی، مراسم حج، مراسم گوناگون ازدواج و عروسی و خاکسپاری و عزاداری ها و مراسم نمازها در انواع مذاهب، مراسم روز شکرگزاری در آمریکا، مراسم آشنایی مثل دست دادن و مراسم خداحافظی مثل دست تکان دادن و یا همدیگر را در آغوش کشیدن، مراسم 13 بدر، مراسم روزهای تعطیل مثل جمعه یا یکشنبه و ختنه کردن و ده‌ها و صدها و هزاران مراسم دیگر که جملگی سنت‌ها نامیده می‌شوند و اگر دقت کنیم زندگی هر فرد و گروه و ملتی سراسر چیزی جز یک جریان به هم پیوسته و بلا انقطاع سنت‌ها نیست. در واقع هر کردار و گفتاری از بشر آگاه و ناآگاه و خواسته و ناخواسته بر سنتی واقع می شود. همین سلام کردن و خداحافظی کردن که هر روز بارها گفته می شود یک سنت است. همین روزی 3 بار غذا خوردن یک سنت است. همین که انسانها عموماً شبها می خوابند و روزها به راه می افتند یک سنت است. لباس پوشیدن برای هر فرد و قومی نیز یک سنت است. تسبیح زدن نیز یک سنت است و به همین ترتیب که پیش برویم و دقیق تر شویم می‌بینیم که حتی راست قامت راه رفتن آدم ها نیز یک سنت است و بلکه حتی نفس کشیدن هم یک سنت است. در جریان این مثال هایی که زدیم تقریبا نوعی ادراک ضمنی از معنا و ماهیت سنت به دست می آید و می توانیم تعریفی کلی از آن ارائه دهیم. هر کرداری از بشر که نتواند کاملا تحت تسلط اراده و تحت تدبیر اندیشه و اعتقاد و امیالش درآید یک کردار سنتی است و از سنت پیروی می کند و تحت اراده سنت است. و همواره نبردی آشکار و پنهان بین سنت و اندیشه وجود دارد، هم در افراد و هم در گروه ها و ملت ها. این نبرد هم نبردی درونی بین هر فرد با خودش می باشد و هم بین افراد و گروه ها وجود دارد و گاهی نبرد در شکل یک انقلاب روحی و معرفتی و اعتقادی در یک فرد و گاه به صورت یک انقلاب آشکار اجتماعی پدید می آید و سنت را در معرض خطر و انهدام قرار می دهد. و برخی از شعارها و کردارهایش را می شکند و نابود می کند و یا تغییر و تبدیل و اصلاحی در آنها پدید می آورد. و این همان عاقبت یکی از نبردهایی است که بین سنت و اندیشه به نفع اندیشه ختم می شود. ولی این بدان معنا نیست که آن سنت که از میدان بدر شده است نابود شده باشد. چه بسا سالها و یا نسلها به طول می انجامد که باز به میدان می آید و اندیشه را شکست می دهد. باید در نظر داشته باشیم که برخی از سنتها فنی و مربوط به ظواهر یک امرند و برخی از سنتها اصلاً خود عمل و واقعه می باشند. مثلا خود ازدواج، یعنی این که یک زن و مرد بروند و زیر یک سقف برای همیشه با هم زندگی کنند، یک سنت اصلی و واقعی است. و اما شکل و آداب عروسی یک سنت فنی است که در هر قوم و ملتی ویژگی هایی دارد، ولی خود ازدواج و زندگی مشترک یک سنت جهانی بشر است. یا مثلا لباس پوشیدن یک سنت واقعی است و جهانی است، ولی هر قومی به سبک خاص خودش لباس می پوشد و این یک سنت فنی و جزئی است که همواره هم در حال دگرگونی است، ولی خود لباس پوشیدن و یا ازدواج بین مرد و زن یک سنت قدیم و جهانی و پایدار است و دگرگونی در آن راه ندارد و این سنت‌های اصلی و جهانی کاملا نفی شدنی نیستند، هرچند که بشر ممکن است به دلایل اعتقادی جدیدی از آن بیزار باشد. و تجربه های تاریخی نشان می دهد که نفی کامل این سنت های جهانی و پایدار و مزمن به مثابه نابودی آن جامعه است. مثل سرنوشت قوم لوط که سنت ازدواج زن و مرد را به کلی از بین برده بودند و نابود شدند. نفس کشیدن یک سنت است و لذا خودکشی به مثابه زیر پا نهادن اصلی ترین سنت حیات بشری است و لذا منفور اکثریت بشر است. اصلا مذهب و دین دارای یک سنت است و هر فردی و گروهی برای خود مذهب خاص خود را دارد و انسان لا مذهب بسیار بسیار نادر است. کمونیسم خود نوعی مذهب است. نیهیلیسم هم یکی از مذاهب نوظهور است. فقط شکل آداب مذهبی فرق می کند و سنت‌های بسیار متنوع مذهبی را پدید آورده است. پس می توان گفت که هر سنتی یک زیربنا و اصل دارد که ثابت و جهانی و بسیار قدیم و ریشه دار است و یک روبنا دارد که در هر فرد و قومی مخصوص خود اوست و همواره قابل تبدیل و انتقال است و این انتقال روبنایی سنت‌ها را مبادله تمدن‌ها هم می‌توان نامید. ولی امروز شاهد هستیم که بسیاری از سنت‌های زیربنایی و اصلی و جهانی بشر در معرض خطر و نفی قرار گرفته است. همجنس بازی، خودکشی، میل به زندگی فردی و امثال هم نشانه های فروپاشی سنت ازدواج و نفس کشیدن است که دوتا سنت بنیادین حیات و بقای انسان بر روی زمین است و میتوان این دو را اصلی ترین و جهانی ترین و مزمن ترین سنت ها نامید و میتوان این دو را سنت های حیاتی خواند که برتر از اراده و اندیشه بشر است. البته می توان سنت ها را دستبندی و درجه بندی نمود، مثل سنت های حیاتی، سنت های غریزی، سنت های مذهبی، سنت های اقتصادی، سنت های ارتباط جمعی و سنت های تکنولوژیکی و سنت های طبقاتی. که هر یک از اینها چندین موضوع دارد و هر موضوعی یک زیربنا و اصل جهانی دارد و یکی یا چند روبنای قومی. تا اینجا توانستیم تا حدودی کلیت مقوله سنت را لمس و درک نماییم و دورنمایی از جهان سنت ها و سنت های جهانی و قومی به دست آوریم. و دیدیم که سنت اصلی همان سنت بشر بودن است و ما بقی سنت های قومی و گروهی هستند. و آنچه که به طور آشکارا مادیت سنت بشری را نسبت به سایر جانداران و موجودات عالم متمایز می کند، همانا سنت ابزار سازی است. اصلا سنت به لحاظ ماهیتش چیزی جز ظهور و بروز و تنوع مادیگری نیست. لذا سنت را می توان مادیت خارج از کنترل اراده و اندیشه دانست و به زبان دیگر می توان سنت را همان نمود جبر ماده بر معنایش دانست. زیرا اگر اراده و اندیشه را کانون معنویت بدانیم، سنت هم ظهور مادیت انسان است که از معنویتش به طور کامل پیروی نمی کند و در اکثر موارد معنویت را به پیروی از خود می کشاند و معنویت است که تحت جبر سنت قرار می گیرد. سنت‌های جهانی و زیربنایی بشر جملگی جبارند و معنویت او را تحت سلطه دارند و آدمی عموماً می‌تواند فقط در روبنایی سنت‌ها دخل و تصرف و تبدیل و اختیاری داشته باشد، آن هم به طور نسبی و ضعیف و رنجورانه و با جان کندن. انقلابات اجتماعی با همه عظمتی که دارند فقط تلاشی برای جابجایی و تبدیل روبنای سنت‌ها هستند. سنت‌های روبنایی جملگی ابزاری هستند و لذا انقلابات اجتماعی هم انقلابات ابزاری هستند و بدین لحاظ مارکس درک درستی از تبدیل دوران‌ها و تمدن‌ها داشته است و برای همین است که انقلابات مارکسیستی روبنایی هستند و در شعارهای زیربنایی کاملاً فلج ماندند و ساقط شدند. البته مقصود مارکس یک انقلاب زیربنایی بود، ولی روش او روبنایی بود، زیرا می‌پنداشت که با یکسان‌سازی مثلا لباس‌های بشری می‌توان بشر را لخت نمود. روبنایی بودن روش مارکس در انقلاب به این لودگی و مسخرگی است. در واقع مقصود اکثر انقلابیون بزرگ جهان چیزی جز براندازی بسیاری از سنت‌های زیربنایی نبوده است و گویا روش این براندازی غلط بوده است و عمل نکرده است و بلکه سنت پرستی بشر را 200 چندان کرده است و جامعه شوروی نمونه کامل این امر است و چین نیست. در جریان موسوم به انقلاب اسلامی ایران نیز مواجه با نوع دیگری از تئوری انقلاب و سنت براندازی بودیم. روحانیت می‌خواست که سنت‌های جدیدی که حدود یک قرن از غرب وارد شده بود و داشت پایدار می‌شد را براندازد. چگونه؟ به واسطه ابزارهای سنتی قدیم‌تر. نماز خواندن‌های اجباری، حجاب اجباری، گویش عربی و چادر بر علیه مینی ژوب، نماز و قرآن خوانی بر علیه آواز خوانی، لفظ عربی بر علیه الفاظ فرنگی و غیره، و این نبرد ابزارها بود. ابزارهای قدیمی بر علیه ابزارهای جدید، ولی می‌بینیم که این نبرد به رسوایی و شکست فاحش رسیده است. پس می‌بینیم که آنکه ابزارهای پیچیده‌تر و مدرن‌تر و متنوع‌تری دارد، سنت‌های اصلی و جهانی بشر را به ارث می‌برد و بر آن سوار می‌شود و روبنایش را می‌سازد. در اینجا می‌بینیم که رابطه زیربنا و روبنای سنت بسیار شبیه بحث معروفی است که در رابطه با بود و نمود یا وجود و ماهیت در فلسفه مطرح است. و این همان رابطه سنت و سنت هاست، فرهنگ و فرهنگ ها، رابطه یکی و چند تاست، رابطه انسان است با انسان ها. پس می توان گفت که سنت پرستی به لحاظی همان ابزار پرستی خاص هر قومی است. برای همین است که مثلا جمهوری اسلامی ایران نمیتواند هم کامپیوتر پرست باشد هم چادر پرست. همانطور که شوروی هم نتوانست هم تکنولوژیست خلاق باشد هم کمونیست وفادار. مارکس ایده جامعه کمونیستی را از کمونهای اولیه بشری که مرحله قارنشینی را می‌گذراندند برگرفته بود و می‌خواست اخلاق قاری را با تکنولوژی تمام اتوماتیک پیاده کند، یعنی می‌خواست سنت قار را با صنایع و تکنولوژی که خود سنت دیگری است وفق دهد و این یک جنون آشکار است، یعنی تطبیق سنت بی ابزار بر سنت ابزاری. در غار بشر فقط با تن خودش زندگی می کرد، ولی امروز بشر می رود تا منهای تن خود زندگی کند. بشر در غار تنها نبود و بلکه کمون بود، یعنی جمع بود. ولی بشر تکنولوژیکی که تمام وجودش در ابزار پرستی غرق است تنها شده است، پس چگونه میتوان تنها را یک تن کرد و کمونیست نمود؟ در غار بشر بی سنت بود و به زبان امروزی ها بی فرهنگ بود، زیرا ابزار نداشت و مستقیماً از طبیعت برخوردار بود، بی هیچ واسطه ابزاری. سنت ها چیزی جز عادات بر ابزارها نیستند، یعنی سنت ها همان تسلط ابزار بر بشر است و این است که کردارهای سنتی عموماً بی اراده و ضد اعتقادند. واقعه جمهوری اسلامی ایران و تلاش روحانیت آن دقیقاً به لحاظ ماهیت یک عمل شبه مارکسیستی بود و به همان عاقبت رسید و به لحاظی از عمل مارکسیستی هم سطحی تر بوده است و لذا با شکستی دردناکتر روبرو می شود. هر ابزاری که بتواند شدیدتر اراده بشر را تحت کنترل خود گیرد و او را به وادی جبر بکشاند و سلب اختیار نموده و بی خود کند، از نظر اکثر مردم مقبول تر است و سنتش سزاوارتر می نماید. یعنی هر ابزاری که قدرت بی خود کنندگیش در انسان شدیدتر باشد، سنتی شدیدتر پدید می آورد و مقبولیت عام‌تر می یابد، زیرا اعتیادش قوی‌تر است. پس سنت ها تجلی از خود بیگانگی و بی اختیاری و پوچی انسان می باشند و نبرد بین سنت ها و فرهنگ ها نیز مثل نبرد بین مواد مخدر است. نبرد و رقابت بین تریاک و هروئین و الاسپی و کوکائین و حشیش و البته مخدر قوی تر برنده تر است و این است سنت مادر که منشأ سنتگرایی بشر است. اگر امروزه سنت آمریکایی قوی ترین سنت ها شده است، از همین روست، به واسطه یه شدت بی خود کننده آن است. اتوماسیون آن، موسیقی آن، کلاهای آن، قهوه آن، ماریجوانای آن، الاستی آن، سینمای آن و حتی گویش آمریکایی. آمریکایی‌ها مثل مست‌ها، نشئه‌ها و در واقع مثل دیوانه‌ها حرف می‌زنند، زیرا واقعاً هم دیوانه‌ترین ملت‌ها هستند، یعنی بی‌خودترین سنت‌ها را دارند. سنت عرصه از خود بیگانگی و جنون بشر است، چه نماز باشد، چه رقص، چه چادر باشد، چه مینی ژوب، چه کامپیوتر باشد، چه چرتکه، چه بیل باشد، چه لودر، چه تلویزیون باشد، چه روزه، چه چای باشد، چه کوکاکولا. اینها فقط درجات جنون را معلوم می کنند. تا زمانی که انسان ابزاری می اندیشد، دچار اندیشه و روان و هویت سنتی است و میل به از خود بیگانگی و جنون دارد. ابزارها چیزی جز ابزارهای دیوان سازی خیشتن نیستند. آدمی برای فرار از خیش یا نماز می خواند یا می رقصد، یا به روزه و مسجد می رود و یا به سینما و کاباره، یا ورزش می کند و یا تریاک می کشد و اینها یک جریان واحد از سنت بشری اند و همواره بشر بین مسجد و میخانه در تردد بوده است. این دو روش از بیگانه کردن خود از خیشتن است. دو سلیقه است. دو سنت. پس زیر بنای همه سنت های بشری از قدیم تا جدیدش فقط یک امر است و آن سنت خود فراموشی و گریز از خیشتن و بی خود کردن خیش است. همین سنت است که آدمی را گاه بر همه سنت‌های پیشین و پیش روی می شوراند و خودکشی را پدید می آورد. خودکشی سنت آخرین است که گاه با تناب و گاه با داروهای روانگردان و گاه با مواد مخدر و به طور تدریجی و روزمره انجام می پذیرد تا سنت اولین بشر که همان بی خودیست پا بر جا بماند. پس سنت ها نبرد های گوناگون انسان بر علیه خیشتن است و نبرد بین سنت ها همان نبرد بین شیوه های مختلف خودبراندازی است و هر کسی و ملتی که در خودبراندازی قدرتمندتر و شدیدتر باشد و به شیوه های سریعتر دست یافته باشد خود را پیشرفته تر می داند و ما بقیه ملل نیز دیر یا زود از او پیروی می کنند و پا بر سنت های خود می نهند و انقلاب می کنند. و برخی از سنت ها هستند که به تدریج کارایی جنون انگیزی خود را از دست داده اند و خود به خود منقرض می شوند و این افول تدریجی تمدن هاست. نخستین و قدرتمند ترین و تنها سنت شکنان تاریخ بشر انبیا و اولیا و عرفا بودند و اینها کاری جز این نداشتند و در هر دورانی از تاریخ قومی در مرحله نهایی از اشد جنون آن قوم ظهور کرده و با موجودیت خود بی هیچ ابزار و سنتی کمر جنون و سنت را شکسته و پرونده یک تمدن را بستند. اینها راز بقای بشر بر روی زمین می باشند و هرگز خودشان سنتی جدید پدید نیاوردند، بلکه سنت پرستی پیروان کذایی آنها بوده که به نام و بر اساس تعلیمات آنها سنت های جدیدی پدید آورده و خود را از خماری و هوشیاری به جنون و بیگانگی نوینی مبتلا نمودند. همانطور که هیچ پیامبری کتابی ننوشت و بلکه به قول قرآن با دستهای خود کتابی نوشتند و آن را به خدا نسبت دادند. میتوان مردان حق را انسانهای ضد سنتی و غیر سنی نامید و این امر مهمترین تمایز آنها با ما بقیه بشر است. اینها به خود آورنده بشرند و سنت ها بی خود کننده بشر بوده است. مردان حق به مثابه بود و وجود محض بشریت و حقیقت خود انسان هستند و ما بقیه بشریت به مثابه نمود و بی خودی انسان می باشند. و کافران می گویند که ما پیرو سنت پدران خود هستیم و ما را با حکم خدا و پیامبرش کاری نیست. قرآن کریم. و باید درک کنیم آنچه که در قرآن و گفتار ائمه اطهار علیه السلام موسوم به اطاعت و ارادت می باشد مطلقاً تقلید و پیروی از آداب آنان نبوده است، بلکه پیروی از امر آنان بوده است. به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله انسان بدون امام را کافر خوانده است، زیرا انسانی که امام زنده ای ندارد که از وی اطاعت کند یا آدمی افسار گسیخته یعنی کافر است و یا مقلد یعنی منافق. و به همین دلیل سنت ها در میان جوامع بشری عموماً به دو دسته کلی تقسیم می شوند، سنت های کافرانه و منافقانه. میخانه و مسجد دو نماد از این دو نوع سنت هستند، کفر آشکار و کفر ریاکار. پس تنها راه رهایی از سنت اطاعت از امام زنده است و به همین دلیل پیامبر اسلام حتی کسی را که همه اصول و فروع شریعت از واجبات و محرمات تا مستحبات و مکروهات و مباحات را تماماً رعایت کند باز هم کافر می نامد. سنت ها دل را می میراند و اندیشه را دیوانه می سازد و تن را رنجور می کند و عمل را تباه می نماید و تنها راه نجات امانا اطاعت خالصانه از یک انسان مؤمن دیگر است به عنوان امام یا پیر یا مراد و یا دوست ایمانی که حتی اندکی برتر باشد. یعنی منظور از امام لزوماً فقط آن امام کامل نیست، بلکه چنین اطاعتی است که انسان را به سوی آن امام کامل هدایت می کند و این همان راه و روش اسلام حقیقی و عرفان علوی است.